رئیس جمهوری آمریکا میگوید بحرین و اسرائیل برای صلح توافق کردند. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال طرح تأمین کالاهای اساسی برای 60 میلیون ایرانی هستند.
چنان زندگی سخت شده و الان ما فقر غذایی داریم که الان این نمایندگان با مشاهده اوضاع دست میزنن به این اقدام عوام‌گرایانه.
بیش از 300 سینماگر ایرانی در بیانیه خواهان برچیده شدن نظام سانسور شدند.
سینماگران سریع‌تر شدن در بیان خواسته‌هاشون نسبت به حاکمیت که در رأس اون هم سانسور هست، اون چیزی که سینماگران میگن که نمیتونیم واقعیت‌های اجتماعی جاری داشته.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که به دنبال امارات متحده عربی بحرین نیز با اسرائیل صلح می‌کند. آقای ترامپ روز جمعه در توییت نوشت یک روز موفقیت‌آمیز تاریخی دیگر. دو دوست بزرگ ما اسرائیل و بحرین برای قرارداد صلح موافقت کردند. دومین کشور عربی که طی 30 روز گذشته با اسرائیل وارد صلح شد. درباره همین موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا همکنون روی خط ارتباطی ما هستن. آقای روشندل، خبر توافق صلح بحرین و اسرائیل به همون اندازه که توافق امارات و اسرائیل مهم بود، به نظر میاد بسیار مهم باشه. ارزیابی شما چیه؟
بله، خبر بسیار مهمی است، به خصوص که بحرین قبلا اعلام کرده بود که تشکیل دولت فلسطینی برایش اهمیت داره. البته در حال حاضر هم با تأکید بر این ضرورت این کار رو انجام داده، اما فکر از نظر بحرین صلح عادلانه و فراگیر با مردم فلسطین میبایستی مورد نظر قرار بگیره و این مغایرتی با این پیمان دوستی و صلح با اسرائیل نداره، بلکه این میتونه به اصطلاح این جریان میتونه خودش راه رو برای رسیدن به اون هدف باز بکنه.
آقای روشندل، نقش آمریکا رو این وسط چگونه میبینید؟ به ویژه نقش دولت آقای ترامپ رو.
دولت آمریکا از طریق یعنی شخص ترامپ و دامادش جارد کوشنر در واقع بستر این دیپلماسی رو فراهم کردن. رفت آمدهای متعددی که به خصوص در ماهای اخیر شدت پیدا کرده بود منجر شد به رسیدن یک چنین نتیجه‌ای، ولی در این حال از اون طرف باید به این قضیه هم نگاه بکنیم که برای رسیدن به یک چنین توافقی دولت آمریکا تونست به بهترین وجهی از موضع‌گیری‌های خصمانه ایران در منطقه استفاده بکنه و او رو به عنوان ایران رو در واقع به عنوان دشمن مشترک قرار بده و به این ترتیب زمینه‌های دیگری از نظر اقتصاد، از نظر تکنولوژی، از نظر توریسم و امکان مبادلاتی که خود به خود باز میشه با این پیمان‌ها مورد تاکید قرار گرفتم و به نتیجه رسیدم.
آقای روشندر، به هر حال عربستان یکی از مهمترین کشورهای عربی است در منطقه و خب عربستان تا به امروز حاضر نشده با اسرائیل به توافق برسه. ارزیابی شما از نقش عربستان در این رابطه‌ای که اسرائیل با دیگر کشورهای عربی داره برقرار میکنه چیه؟
عربستان البته موقعیتش به عنوان یک کشوری که مکه در اون واقع شده به نوعی نگاه مسلمانای دنیا بهش هست و در داخل اتحادیه عرب و شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس نقش عربستان مستثناست، اگر نگیم که منحصر به فرد هست. ولی فراموش نکنیم که حتی عربستان به همراه بحرین در موقعی که پیمان امارات و اسرائیل به امضا یعنی به مورد توافق قرار گرفت، فضای پروازی خودشون رو باز کردن برای پروازهای اسرائیل و این خودش قدم بسیار مثبت اولیه‌ای بود و هنوزم معلوم نیست که عربستان کشور بعدی یا بعدی توافق با صلح با اسرائیل نباشه، اگرچه گفته میشه که عمان ممکنه که کشور بعدی باشه، ولی به هر صورت بین بحرین و عربستان هم روابط حسنه خوبی چه در گذشته به جز در شرایط فعلی وجود داره.
آقای روشندل، به نقش آمریکا و عربستان به حال اشاره کردید و موقعیتی که در این توافق دارن. بعد از توافق امارات و اسرائیل، مقام های ایرانی هم کشور امارات رو تهدید کردن و حتی رهبر جمهوری اسلامی گفت امارات خیانت کرده. تا چه حد باید به واکنش مقام های جمهوری اسلامی در این زمینه اهمیت داد؟
به هر صورت ایران نسبت به این قضیه بی تفاوت نمیمونه و دست کم در سیاست کلامی خودش به این نوع واکنش ها ادامه خواهد داد. به خصوص شما نگاه بکنید، با یکایک این کشورهای عربی خلیج فارس یک سابقه عدم توافق و تنش و تشنج وجود داره، کما اینکه با بحرین هم پیوسته بر سر حمایت از شیعیان بحرین و تحریک اونها بین ایران و بحرین تنش وجود داشته و این قضیه به طور یقین ایران رو ناراحت خواهد کرد.
متشکرم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید بحرین و اسرائیل برای صلح توافق کردند. دیدگاه جدید روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب موضوع کرونا رو دنبال بکنیم که در هفته‌های اخیر گزارش‌ها از مراکز استان‌های ایران حاکی از رشد و افزایش مبتلایان به کرونا است. همکارم مرداد قاسم‌فر هم‌اکنون روی خط ارتباطی ما هستن. مرداد، توضیحاتی رو در بخش قبلی مجله به ما دادی، چه اطلاعات جدیدی هست درباره وضعیت کرونا در استان‌های کشور؟
سلام میکنم به تو وحید و شنوندگان در این مجله نیمه شب. خبر در واقع جدید در دو ساعت گذشته نداریم، اما خبرهایی که تا این لحظه در دست داریم از استانهای کشور، از چند استان، فارس، اصفهان، لرستان، ایلام و آذربایجان شرقی رو یک مرور مختصری خواهیم کرد. در استان فارس معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز آقای عبدالرسول همتی اعلام کرده در 24 ساعت گذشته 3 نفر بر اثر کرونا توی این استان فوت کردن، درگذشتن و آمار جان باختگان این استان به 876 نفر رسیده. در استان اصفهان حجت الله غلامی سخنگوی ستاد استانی مقابل با کرونا گفته که روند بستری بیماران و تعداد آزمایش مثبت ها و درگذشته ها توی این استان به نسبت جمعیت از متوسط کشوری بالاتره و در 24 شهرستان استان اصفهان 15 شهرستان وضعیت قرمز و نارنجی و 9 شهرستان در وضعیت زرد و هیچ استانی وضعیت سفید نداره. در استان لرستان تعداد بیماران بستری کووید 19 از طرف مقام دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان گفته شده که افزایش پیدا کرده و در حال حاضر 5 شهرستان تو وضعیت قرمز شیوع این بیماری هستند و مبتلایان به کووید 19 تو بیمارستان این استان 30% و بستری ها 35% رشد داشته و همینطور مرگ و میرها. در ایلام هم گفته شده که از طرف معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی که آمار مبتلایان کرونا رشدش صعودی بوده و تعداد بستری ها هم افزایش پیدا کرده. و آذربایجان شرقی هم به همین ترتیب رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته امروز که با اشاره به ابتلای 30555 نفر گفته که وضعیت آذربایجان شرقی از نظر شیوع کرونا همچنان قرمز و تا کنون 4.5% از مبتلایان به کرونا توی این استان بر اثر کرونا مردن، جان باختند.
مهرداد، این روزا بحث واکسن کرونا خیلی مطرحه، اما یک مقام مسئول در ایران گفته روی تولید واکسن ایرانی خیلی حساب نکنید.
همینطوره. یه گروه دارویی در ایران هست به نام گروه دارویی برکت که تو ماهای اخیر به برخی شرکت‌های فعال تو حوزه تولید ماسک و دارو خریداری کرد و تونست به طور انحصاری بخش عمده بازار تولید و خرید و فروش ماسک و داروهای مرتبط با کرونا رو تو ایران در دست بگیره و تو روزهای گذشته همین شرکت آمد گفت که ما تا رسیدن به ویروس واکسن کرونا یکی 2 هفته بیشتر باقی نمونده که تست انسانی بکنیم. این گروه دارویی برکت وابسته به ستاد فرمان اجرایی امام حسنید و از نهادهای بزرگ اقتصادی تحت نظر دفتر رهبریه، ولی الان یک ماه گذشته هیچ خبری نشده. الان مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابل با کرونا اومده گفته که هر نوع واکسنی تو ایران غیر ممکنه و واکسن کرونا ایران رو نمیشه روش حساب کنه، چه حسابی باز نکنیم، به خاطر اینکه نه امکاناتش از طرف جهان به ایران داده شده و نه دولت اساسا پولی داره که تو این زمینه هزینه بکنه.
متشکرم. مرداد قاسمفر بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات کرونا در ایران.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرده در جریان عملیات گسترده در منطقه مرزی شمال غرب کشور، تعداد زیادی از مقرهای متعلق به آنچه گروهک‌های تروریستی خوانده شده را نابود کرده. در این خبر به زمان و مکان دقیق این عملیات و هویت گروه‌های مورد حمله اشاره نشده، با این حال گزارش شده که شماری از مخالفان جمهوری اسلامی کشته و یا مجروح شدند و مقادیر زیادی سلاح و مهمات به غنیمت گرفته شده. پیشتر در گفتگویی که با رضا کعبی معاون دبیرکل حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران از احزاب مخالف جمهوری اسلامی داشتیم، درباره این خبر او چنین گفت:
اگه منظور این خبر احزاب سیاسی کردستان ایران هستش، این خبر صحت نداره. یعنی برای هیچ کدوم از احزاب کردستانی که من اطلاع دارم و 100% درسته، امروز و دیشب و اینا هیچ حمله ای صورت نگرفته به مقرها و پایگاه هاشون، چون همه مقرها و پایگاه همه احزاب تقریبا با فاصله کمی در جوار یک دیگر قرار گرفته. فقط پریروز تو باران منطقه رو از سر گرفته تو خاک کردستان عراق و به احزاب کردستان هم نزدیک نبوده. اینه که در هفته جاری، روزهای گذشته، تا 10 روز گذشته بیشتر هم هیچ حمله‌ای به احزاب کردستان ایران صورت نگرفته و حتما اگه چیزی بود منعکس میشد. من فکر میکنم هدفشون شاید این باشه که بالاخره با چنین حالتی که بیشتر حالت برقرار کردن حالت جنگیه، چون تا 1-2 سال گذشته جنب و جوش ستونهای نظامیشون در خاک کردستان ایران بیشتر شده، بیشتر سعی میکنن حالت جنگی رو برقرار بکنن، وحشت و رعب و بالاخره دامن بزنن و از این لحاظ قدر قدرتی انجام بدن. اما هر بار که میگذره، چون بالاخره اتفاق خاصی نمیفته و این چیزها در جنبش کردستان، در جنبش مقاومت کردستان خیلی عادیه و مردم با چنین ترفندهایی عقب نشینی نمی کنند. اینه که به نظر من هر بار جمهوری اسلامی در رابطه با این شایعات و اخبار کذب و دروغایی که منتشر میکنه سرش هم به سنگ میخوره.
گفتگو با رضا کعبی معاون دبیرکل حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران رو میشنیدید. شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که محمد رضا میر تاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده در صورت تصویب طرح تأمین کالاهای اساسی به 60 میلیون نفر برای خرید کالاهای اساسی یارانه غیر نقدی داده خواهد شد. در سایه این طرح، قیمت ارزهای خارجی در ایران هم همچنان هر لحظه بالاتر میره. در گفتگویی که با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، داشتم، در ابتدا دلایل رشد قیمت ارز در ایران پرسیدم.
مهمترین دلیلش اینه که نقدینگی در جامعه افزایش پیدا میکنه، چون دولت توان مالی نداره، درآمدهای دولت تکافوی هزینه‌هاش رو نمیکنه و دولت باید استقراض بکنه از بانک مرکزی یا اقدامات دیگه ای رو استفاده بکنه، مثل همین فروش فرضاً سهام در بازار که به این افتضاح انجام میده. و در نتیجه این افزایش نقدینگی که به دلیل کسر بودجه صورت میگیره، طبیعی است که نرخ تورم رو بالا میبره و نرخ تورم چیزی نیست بجز این کاهش ارزش پول ملی ایران در مقابل سایر ارزهای معتبر بین المللی. چرا؟ به خاطر تورم افسار گسیخته و تفاوت تورم داخل کشور و بیرون اقتصاد. ما میدونیم الان در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله بعضی کشورهای پیشرفته، الان تورم بسیار کاهش پیدا کرده، حال اینکه در ایران به دلیل مشکلات ساختاری که وجود داره بالا میره. این تفاوت تورم خودش رو نشون میده در این بالا رفتن تورم و در نتیجه طبیعی است که قیمت ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال افزایش پیدا میکنه، چرا که تورم به معنی کاهش ارزش ریال در مقابل اون ارزهای معتبر بین المللی.
آقای عربی، ما در کنار این افزایش نرخ ارز میبینیم که برخی نمایندگان از طرحی دارن صحبت میکنن تحت عنوان تامین کالای اساسی برای 60 میلیون نفر، میخوان بر اساس خرید کالای اساسی یارانه غیر نقدی بدن. دولت درآمد کافی داره که بخواد این کارو بکنه؟
دولت درآمد کافی نداره برای این کار. منتها اقدامی که میکنه اینه که با کسر بودجه، یعنی وام از بانک مرکزی، این اقدامات رو انجام بده، یا فرضاً با جابجا کردن از حساب‌های دیگه. منتها در نهایت این معناش اینه که گویا خط فقر چنان رفته بالا، چنان زندگی سخت شده و الان ما فقر غذایی داریم که الان این نمایندگان با مشاهده اوضاع دست میزنن به این اقدام عوام‌گرایانه که در واقع زندگی رو سخت‌تر میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر چنین سیاست‌هایی با منابع مالی درست در واقع تأمین مالی نشه، خودش میانجامه به یه تورم جدید و همونهایی که این یارانه‌ها قراره بهشون تعلق بگیره میبایست باهاش رو بدن، حالا کم یا زیاد. به این معنا که از هزینه‌های فرضاً درمان میره بالا، اما این کالاهای اساسی رو بهشون میدن. هزینه‌های آموزش پرورش میره بالا، این به اصطلاح یارانه‌ها یا این بسته‌های فرضاً کمک‌ها بهشون عرضه میشه. بنابراین در شرایط فعلی چنین اقداماتی به خاطر اینکه رشد اقتصادی نیست، ما به اصطلاح رکود داریم و همزمان درآمدهای دولت کافی نیست برای پوشش چنین هزینه‌هایی، اقدام عوام فریبانه است و احتمالاً برای اینه که فشار کمتری به شکل ظاهری نیاد به مردم، به این معنا که فشار تا حدی تخفیف پیدا کنه در یک عرصه. منتها طبیعی است که این به خاطر اینکه تورم رو در نهایت میبره بالا، فشار رو در موارد دیگه میبره بالا.
شما اشاره داشتید که دولت ممکنه بخواد دوباره از بانک مرکزی استقراض بکنه. برای موارد دیگری هم از بانک مرکزی استقراض کرده دولت. حالا اگر بخواد بابت این موضوع هم این کارو بکنه، خب نتیجه کار دولت به کجا میرسه؟
بله، همین جوره. به این معنا که استقراض دائما جریان داشته، هرچند به شکل غیر شفاف و پنهان، و حتی در موارد گوناگون و از جمله مسئله حل بورس سهام دست بردن به استقراض از صندوق توسعه ملی که اون هم به نوبه خودش به نوعی تورم زاست و الان ممکن حتی برای این طرح دوباره پناه ببرن به صندوق توسعه ملی و از اونجا بانک مرکز دولت دلار بگیره و اون رو بفروشه به بانک مرکزی و دوباره به تزریق به حساب ریال به بازار منجر میشه و این خودش اون چرخه یا اون دور باطل تورمی رو.
شما ته این ماجرا رو کجا میبینید آقای علوی؟
من ته ماجرا رو اینجا میبینم که این اقدام یه اقدامی است که در واقع برای پنهان کردن مشکلات، یه اقدام عوام فریبانه و سیاسی است تا اقتصادی، برای اینکه مشکلی رو به طور بلند مدت حل نمیکنه، بلکه حداکثر بتونه تخفیف جزئی به طور موقت ایجاد کنه، منتها در بلند مدت تمام مشکلات سر جای خودش باقی
خواهد. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال طرح تامین کالاهای اساسی برای 60 میلیون ایرانی هستند. گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
چرا میاد هنرمندان و روانشناسانی رو برای تحلیل متون و کتاب‌های درسی انتخاب میکنه که این توانایی رو ندارن؟ وقتی که میخوان یک مطلب رو تحلیل محتوا کنن، مراقب کلیشه‌ها و قالب‌های جنسیتی که گاهن ناخودآگاه میاد بر عملکرد ما تاثیر میذاره باشن.
در رابطه با حذف تصاویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که منو یاد زنده به گور کردن دختران قبل از ظهور اسلام میندازه. اینم یک روش زنده به گور کردنه، اما کور خوندین، ما اجازه نمیدیم.
خانه از پای بست ویران است، خواجه در پی نقش ایوان است. اگر گذری بکنیم بر این تغییراتی که در کتاب‌های درسی 40 سال گذشته داده شده، می‌بینیم که از علم و دانش فقط اسمی مونده و ما حالا نگران این هستیم که اون سه تا یا اون دوتا دخترک نقاشی از روی جلد کتاب پاک شدن یا نشدن. کاری به محتوای داخل کتاب ها نداشتیم و برامون مهم نبوده که واقعا به خورد بچه های ما دارن چه خزعبلات و آشغال هایی رو میدن. حتی در کتب ریاضی چه شستشوی مغزی رو انداختن. حالا کتب دینی و تاریخ و اینها بماند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که 313 نفر از سینماگران ایرانی با امضای بیانیه کوتاه خواستار برچیده شدن نظام سانسور و حذف هر نوع پروانه فیلم سازی شدند. این بیانیه به مناسبت روز ملی سینما منتشر شده و امضا کنندگان بر نه به سانسور تاکید ورزیدند. در فهرست امضا کنندگان بیانیه نام کامبوزیا پرتوی، جعفر پناهی، کیومرث پوراحمد، حسن پورشیرازی، علیرضا داوود نژاد، ابوالحسن داوودی، رضا درمیشیان، محمد رسولوف، علیرضا رئیسیان، ترانه علی دوستی، کیانوش عیاری، عبدالرضا کاهانی، مهتاب کرامتی، فاطمه معتمد آریا و همچنین تهمینه میلانی هم به چشم می‌خوره. درباره این بیانیه دیدگاه همکارم بابک غفوری آذر که تحولات سینمایی رو دنبال میکنه رو پرسیدم که میشنوید.
واقعیت اینه که در ماه‌های اخیر مشکلات و خواسته های مرتبط با سینمای ایران رساتر از هر زمان دیگری از جانب فعالانش داره بیان میشه. نسبت به سالهای گذشته میبینیم که سینماگران صریح‌تر شدن در بیان خواسته هاشون نسبت به حاکمیت که در رأس اون هم سانسور هست. اون چیزی که سینماگران میگن که نمیتونیم واقعیت های اجتماعی جاری در کشور رو در فیلم ها و آثارمون منعکس بکنیم و از طرف دیگری از جانب مخاطبان هم سینماگران همواره مورد انتقاد قرار گرفتن که اون چیزی که از واقعیت های اجتماع میگذره در فیلم ها و آثارشون منعکس نمیشه. این دوگانه در واقع در سالهای اخیر و به ویژه در ماهای اخیر هرچه بیشتر داره برجسته میشه و باعث شده که به تناوب خیلی کمتری نسبت به دورهای گذشته شاهد باشیم که از جانب گروه های مختلف سینماگران این خواسته کم شدن محدودیت ها و از برچیده شدن سانسور و حتی در همین بیانیه یک خطی که میبینیم از بین رفتن نظام پروانه نمایش و ساخت داره مطرح میشه. میتونیم بگیم که از آبان ماه سال گذشته بود که اون بیانیه 10 ماده‌ای از جانب گروهی از سینماگران منتشر شد تا به حال با تناوب بیشتری بحث سانسور به عنوان مشخص‌ترین نمود حضور حاکمیت در حوزه مدیریت فرهنگی داره برجسته میشه و بار دیگر داره مورد توجه قرار میگیره. در روزی که روی تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ملی سینما نامیده میشه و خب شکل نمادین مهمی هم میتونه داشته باشه اهمیت انتشار این بیانیه در چنین روزی.
خود این بیانیه یه خطی واکنشایی رو هم داشته، از جمله رسولوف کارگردان سینمای ایران. واکنش او دقیقاً به چه چیزی از این بیانیه است؟
آقای رسولوف در این بیانیه داره میگه که همه سینماگران حاضر نشدن که این بیانیه رو امضا بکنن. به نوعی در سال گذشته من اشاره کردم به اون بیانیه 10 ماده‌ای که در آبان ماه منتشر شد. اونجا طیف‌های شناخته شده تری از سینماگران بودن. البته در این بیانیه هم نامه شناخته شده به چشم می‌خورن. به نظر میرسه رسولوف داره میگه که به نوعی شاید عافیت طلبی یا نوعی محافظه‌کاری در این زمینه وجود داشته باشه و خودش هم اشاره داره میکنه میگه اگه نامگذاری روزی به نام سینما ملی خاصیت داشته باشه اونه که سینماگران بتونن بدون هراس به نوشته خودش داغ و درفشای رایج حکومت خواسته هاشون رو طلب بکنن. در واقع میگه که روز سینما باید روزی باشه که این خواسته ها بیان بشه، نه به شکل گرد همایی ها یا سخنرانی های مرسوم. باید اشاره بکنم که آقای رسولوف هم در بیان این موضوع تنها نیست. مثلا همین امروز از شبکه های اجتماعی رضا درمیشیان، یک فیلم تازه دیگر سینمای ایران، هم اظهار نظر مشابهی رو در صفحات اجتماعیش داشت که میگفت روز ملی سینما
باید روزی باشه که بدون هر گونه محدودیتی به سینماگران اجازه ساخت فیلم داشته باشن، حرفاشون رو بزنن، یا کسانی که محروم شدن از فیلم سازی بتونن به کارشون ادامه بدن، یا فیلم‌های توقیفی هم از رفع توقیف بشه. به نوعی همه دارن تو این طیف از سینماگران به اون محدودیت‌ها اشاره می‌کنن و میگن که باید از اون حجم رویکرد نگاه امنیتی حاکمیت به روی سینما کاسته بشه.
بابک، به هر حال مسئله سانسور در جمهوری اسلامی موضوع امروز و دیروز نیست. 14 دهه است که سینماگران و بخش دیگه از جامعه با سانسور روبرو هستن. آیا این بیانیه‌ها تونسته تغییری در شرایطشون ایجاد بکنه؟ اصلا مقامات پاسخی دادن به این گونه بیانیه‌ها؟
شاید جوابش این باشه که فعلا میتونیم بگیم که در ظاهر نبوده، اما به هر صورت میزان سانسوری که الان در آثار فرهنگی هنری میبینیم، مثلا با دهه‌های گذشته مثل دهه 60 که اوج محدودیت‌ها بود، کاودیدی کاهش پیدا کرده، اما به همون نسبت هم خواسته‌های اجتماعی جامعه جلو رفته و اونها مطالبهشون بیشتر از هر چیزی اینه که واقعیت‌های جاری در اجتماع در فیلم‌ها منعکس بشه و با همون نسبت در واقع فرهنگ و هنر ایران عقب‌تر است از واقعیت‌های مرسوم اجتماعی. و شاید تاثیر این موضوع این میتونه باشه بر روی مسئولان و تصمیم گیرندگان که این خواسته ها داره هرچه بیشتر بیان میشه و اصلا موضوع سانسور به یک محل مناقشه مختلفی هم حتی درون خود سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر تبدیل شده. نوع مواجهه‌ای هم که اونا خودشون به موضوع سانسور دارن مختلف بوده. مثلا اون بیانیه‌ای که مدتی پیش اهالی تئاتر داشتن که میگفتن که یک بار ما سانسور باید بشیم و نباید این فرآیندهای سانسور هی تکرار بشه که کلی واکنش برانگیخت، و حالا هم که مثلا این گروه سینماگران اساسا میگن که هیچ نوع سانسوری نباید باشه. در واقع یک نقطه اصلی مشکلی که در حوزه فرهنگ و هنر بعد از انقلاب وجود داشت همواره این نگاه نظارتی حکومت، حالا داره به یک نقطه اوجی میرسه که با صداهای بیشتر با تعدد نظرات گوناگونی داره مورد خطاب قرار میگیره و به نظر میرسه به هر صورت مسئولان شاید مجبور بشن بخوان یه پاسخی بهش بدن.
بیش از 300 سینماگر ایرانی در بیانیه خواهان برچیده شدن نظام سانسور شدند. دیدگاه همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب میریم تا گزارش ورزشی او رو بشنویم.
دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، پرسپولیس و سپاهان، روز جمعه راهی قطر میزبان این بازی ها شدند. اما کارشکنی قطری ها به گفته برخی از مسئولان تیم های ایرانی در مورد صادر نشدن روادید سفر برای برخی از بازیکنان همچنان ادامه داشت. قطر برای 7 نفر از اعضای کادر فنی پرسپولیس از جمله یحیی گل محمدی سرمربی این تیم ویزا صادر نکرده بود که در نهایت با کمک سفیر ایران در قطر ویزای این 7 نفر روز جمعه در فرودگاه دوحه صادر شد. افشین پیروانی سرپرست تیم پرسپولیس ضمن انتقاد از مسئولان فدراسیون فوتبال قطر در مورد صادر نشدن ویزا برای برخی از اعضای این تیم گفته وقتی آنها نمیتوانند برای یک تیم ویزا صادر کنند چطور میخواهند جام جهانی 2022 را برگزار کنند؟ از اردوی استقلال هم خبر رسیده ویزای برخی از اعضای این تیم که قبلا صادر نشده بود احتمالاً تا ساعت آینده صادر می شود و این عده قرار است با پرواز روز شنبه به سایر آبی پوشان در دوحه قطر ملحق شوند. نصرالله عبداللهی سرپرست تیم استقلال در یک گفتگوی تلویزیونی در توضیح کاملتری در مورد پرواز جاماندگان کاروان استقلال به قطر گفت
همه چی ردیف شده، فردام بیلیتو گرفتیم، برای ساعت 11:40 از تهران ما پرواز میکنیم به سوی دوحه قطر. فردا اینجا تمرین میکنم، بعد تمرین میرم اونجا یه روز قرنطینه، پس برداشت با هم دیگه تمرین میکنم.
باشگاه استقلال ایران همچنین روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای به طور رسمی اعتراض خود را در مورد کارشکنی فدراسیون فوتبال قطر در مورد صادر نشدن ویزای برخی از بازیکنان و عوامل این تیم به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد. 4 تیم پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودروی ایران در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند و رقابت‌های خود را از روز دوشنبه 24 شهریور ماه در گروه‌های 4 گانه مقابل حریفان آغاز می‌کنند. حمایت نهادهای بین‌المللی ورزشی در مورد جلوگیری از اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی همچنان رو به افزایش است. بعد از اتحادیه جهانی ورزشکاران و کمیته بین‌المللی المپیک روز جمعه، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم با اشاره به اینکه پرونده افکاری را پیگیری می‌کند، ابراز امیدواری کرده که این کشتیگیر نجات پیدا کند. و AFC به دلیل وضعیت کرونایی منطقه مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا را که قرار بود در دو کشور بحرین و ازبکستان انجام شود به تأخیر انداخت و از احتمال برگزاری آن در اوایل سال 2021 میلادی خبر داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به آخرین بخش مجله نیمه شب میرسیم. در ادامه شما شنونده مجله کارنامه خواهید بود از روزبه بلحری که به مسائل کارگری در ایران میپردازه. قبل از شنیدن این برنامه، من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به رأی دیوان محاسبات برای لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه اختصاص دارد، اقدامی که هزاران کارگر این شرکت از مدت‌ها پیش در انتظارش بودند و بر تحقق آن پافشاری می‌کردند، آن هم به رغم مقاومت دولت حسن روحانی. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. حمید هداوند، جانشین رئیس پلیس تهران، بدون اعلام تعداد سالانه تجمع‌های صنفی در پایتخت ایران گفت در 5 ماه نخست سال جاری میزان این تجمع‌ها نسبت به مدت مشابه سال 98 27% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام نیروی انتظامی همچنین عنوان کرد که فراخوان‌های تجمع صنفی در تهران 19% کاهش یافته است. پیش از این معاون امنیتی وزارت کشور در گزارشی درباره فراخوان تجمع‌ها در کل ایران گفته بود در 5 ماه نخست امسال بیش از 1700 مورد فراخوان تجمع صنفی داده شد که نسبت به مدت مشابه سال 98 رشد 227% داشته است. اعتصاب و تجمع 350 کارگر شرکت پارس سویچ زنجان در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات پس از 3 روز و در پی دستیابی به بخشی از مطالباتشان پایان یافت. بر اساس گزارش‌ها قرار شد 80% پاداش افزایش تولید پرداخت شود و برای مبلغ پاداش افزایش تولید نیز بیمه واریز شود. علاوه بر این با نیروهای شرکتی نیز در هر ماه و به ترتیب اولویت سابقه قرارداد مستقیم کار امضا خواهد شد. شماری از کارگران اداره آب و فاضلاب آبادان آبفا در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان در مقابل ساختمان این اداره تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 250 کارگر در اداره آبفای آبادان مشغول کارند که 200 تن از آنان کارگر پیمانکاری و سایرین کارگر رسمی هستند و هر گروه مطالبات مزدی متفاوتی دارد. در این ارتباط دستمزد کارگران پیمانکاری از ابتدای سال جاری پرداخت نشده است و آنها در این فاصله فقط مبالغی را به صورت علل حساب دریافت کرده اند. به نوشته ایلنا، کارگران رسمی نیز 2 تا 3 ماه معوقات مزدی طلب کارند. در همین حال چند ماه حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده که این موضوع مشکلات زیادی را هم برای کارگران و هم برای خانواده هایشان در ارتباط با دریافت خدمات درمانی ایجاد کرده است. یک منبع در آبفای آبادان در مورد این مسائل به ایلنا گفت کمبود منابع مالی علت به تأخیر افتادن دستمزد کارگران است. کارگران شهرداری کوتبدالله در استان خوزستان به مدت چند روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب کردند. بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های کارگری و صنفی، کارگران شهرداری کوتبدالله در این اعتصاب از جمع‌آوری زباله‌ها خودداری کردند. کارگران شهرداری لالی در استان خوزستان هم در اعتراض به پرداخت نشدن 1 سال دستمزد خود تجمع کردند. یکی از کارگران در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد گفته است:
12 ماه حقوق نگرفتن و زن بچه‌شون الان واقعا در یک شرایط سخت قرار گرفتن، به گدایی افتاده، به دزدی افتاده.
همچنین جمعی از کارگران خدمات و فضای سبز شهرداری سوسنگرد در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان دشت آزادگان تجمع کردند. همچنین به گزارش سایت عصر جنوب، کارگران شهرداری ماهشهر در اعتراض به پرداخت نشدن مزایای مزدی در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. آنها خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مزایای تصویب شده از سوی اداره کار شدند. این در شرایطی است که شهرداری بندر ماهشهر اعلام کرده که به دلیل کمبود منابع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با مشکل مواجه شده است. در همین حال گزارش‌های دیگری حاکی از آن است که 3 ماه دستمزد کارگران شهرداری بناب در استان آذربایجان شرقی پرداخت نشده است. کارگران کشتارگاه ماکیان لذیز در شوش در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. دلیل این تجمع پرداخت نشدن دستمزد کارگران از سوی کارفرما بود. کارگران شرکت خارزمی پتروشیمی بندر امام در تجمعی به تصمیم هلدینگ خلیج فارس برای انتقالشان به شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر اعتراض کردند. تجمع کنندگان خواستار لغو این تصمیم شدند و گفتند که پیش از این اعلام شده بود که انتقال کارگران باید با رضایت خود آنها انجام شود. در این ارتباط در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است شماری از کارگران مرد و زن صحبت کرده‌اند که با هم می‌شنویم.
مسئولین انتظار داریم که یه هفته پی دیگه تو ماشر درست نکنن.
هر کدومون 15 16 سال سابقه داریم. چرا باید بندر ما رو نخواد بده به عملیات؟ عملیات هم میگه ما پس حقوقاتون بر نمیام.
بندر ما میخواد وارد بورس بشه، داره نیروهاش کم میکنه که کم بتونه راحت‌تر جمع کنه برای خودشون.
ما رو دارن نابود میکنن.
میخوان بدون هماهنگی ما میخوان انتقالمون بدن به شرکت عملیات غیر صنعتی. عملیات غیر صنعتی شرکتی ورشکسته.
بندر ما رو خارج بکنه یعنی از سیستم بندر ما خارج میشیم با قرارداد جدید، اون قرارداد با پیمانکار. سابقه ما دیگه صفر میشه، یعنی از اول ما باید شروع بکنیم.
پاک بود اینجا ولی الان کیسم سفید شده، کمرم خم شده، واقعا شکسته شدم. درست نیست تو این موقعیت منو بخوان به یه شرکت دیگه مول کنن تا که تازه بگن بسم الله.
ما اصلا زیر نظر عملیات نمیریم.
کسی هست بره خصوصی از بخش دولتی بخواد بره خصوصی؟ آیا هست کسی این کارو میکنه؟ آدم عاقلی کار میکنه؟
به هر حال یه حق حقوقی هم کارگر باید داشته باشه. هیچ وقت حق حقوق کامل به ما نمیدن. چرا؟
آیا قشر مستضعف واقعا باید اینقدر هر روز ذلیل و خوار باشن که حتی نتونن یه حقوق خونهشون ببرن که جوابگو بچه‌هاشون باشن؟
تا زمانی هم که مشکلمون حل نشه نمیدن.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از تلاش برای تصحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی در اسرع وقت خبر داد. مجید صدری با اشاره به 2 جلسه خود با نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی گفت تصمیم بر این شد که ظرف 1 ماه آینده بر اساس قانون کار اصلاح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی به صورت کامل اجرا و نهایی شود. سخنان این مقام دولتی پس از تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در مقابل مجلس ابراز شد. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در ارتباط با رأی این دیوان مبنی بر لزوم خلعیت از مالک نیشکر هفت‌تپه گفت گزارش دیوان بر مبنای تخلفات انجام شده در واگذاری شرکت و پس از واگذاری تنظیم شده و رأی بر همین مبنا صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید بیت افری درباره تخلفات امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت که او در جهت رفع تعهدات ارزی اقدام نکرد و بدهیش به سازمان گسترش و نوسازی را نیز نپرداخت. اما بر اساس گفته‌های این مقام دیوان محاسبات کشور، امید اسدبیگی تخلفات دیگری هم داشته است. یعنی پایبند نبودن به قرارداد واگذاری، پایین آوردن سطح تولید و سوق دادن شرکت به اهداف خارج از اهداف تعیین شده. او اشاره کرد که اگر خریدار به تعهداتش عمل نکند، سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی امر باید واگذاری را فسخ کند و شرکت را به دولت بازگرداند. بر اساس این گزارش، رأی دیوان محاسبات کشور به اطلاع وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی رسیده است و آنها باید مراحل قانونی خلعیت را انجام دهند. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ با اشاره به اینکه این رأی هنوز اجرا نشده است میافزاید
معلوم نیستش که بالاخره نتیجه چی میشه، ولی این چیزی که اینا تصدیق کردن که بیشتر همون دار دسته مربوط به همون طیف رئیس ایناست، بیشتر از این نظر هستش که خب یه بخشیش اختلاف و کشاکشی هستش که بین جناح‌های مختلف قدرت بر سر چنگ اندازی بر ثروت‌های ملی وجود داره و واحدهای تولیدی، و می‌دونید که نیشگر هفت تپه فقط یک کارخونه ساده نیست، موضوع 24 هکتار زمین مرغوبم در میان هست که این آسمون نمیتونه ازش بگذره. بنابراین قصد واگذاری به دولت هم واقعا ندارن اونا، نه روحانی میخواد اونو به اصطلاح پس بگیره، دولت روحانی پس بگیره، نه اینکه اونها قصد دارن واقعا اینو به دولت برگردونن.